برای شریک زندگیش قرار بده، این کیفیت میتونه 24 ساعت به ما پسنداز عاطفی بده و اون زندگی رو به سمت خوبی بکشونه. ما معمولا در جامعه شناسی خانواده و روانشناسی اجتماعی خانواده به این نکته اشاره داریم که حداقل 4 کار مشترک در طول هفته زن و مرد باید با هم انجام بدن، که این کارهای مشترک الزاماً شخصی، فردی و سلیقه‌ای هم نیست. یعنی حتی خرید خانه رو میشه با هم انجام داد، آشپزی مشترک کرد، کارهایی که روتین یک زندگیه میشه از اینها به عنوان ابزار استفاده کرد برای اینکه ما به شریک عاطفی و شریک زندگیمون القا بکنیم که او برامون مهمه، مهمترین فرد، دوستش داریم. الزاماً همه اینها صرفاً کلامی نیست، که کلام در جای خودش بسیار اهمیت داره. بنابراین اگر ما بتونیم فعالیت‌های مشترک، تفریح مشترک و کار مشترک در درون خانه بین زوجین ایجاد بکنیم، حتما به تفاهم نزدیک‌تر خواهیم شد.
بسیار سپاسگزارم. تگو می‌کنیم با مؤلف و نویسنده خوبمون، کارشناس بخش کتاب، آقای مجید قنبری تا ببینیم برای امروزمون چه کتابی رو معرفی می‌کنن. درود بر شما آقای قنبری.
سلام عرض میکنم خانم حسن‌پور و خدمت مهمانان خوب برنامه، شنوندگان خوب برنامه هم سلام ویژه دارم.
خیلی متشکریم از این که امروز هم ما را همراهی میفرمایید و مشتاقیم که نام کتاب امروز رو بشنویم.
خواهش میکنم. همونطور که کارشناسان محترم برنامه هم اشاره کردن، موضوع برنامه ریشه در بعضی از تعارضات داره و شما هم اشاره کردید به این که این مسئله به آرامش و حس امنیت برمیگرده. من کتابی رو انتخاب کردم که به صورت ریشه‌ای از نظریه تا عمل این مسائل رو بررسی کرده، که ناشر این کتاب انتشارات تخت جمشید هست و نویسنده هاش جناب آقای ایوب آقا رحیمی، پگاه ادبی پارسا، محمد مهدی صالح، و اسم کتاب هم آسیب شناسی تعارضات زناشویی هست. در این کتاب خود نویسندگان محترمش اشاره کردند که هیچ خانواده‌ای رو نمیتونیم از دعوا و اختلافات خانوادگی به طور کامل دور بکنیم و این موضوع کاملا طبیعی هست، ولی مهمتر از این نحوه مقابله و برخورد با این مسائل و مشکلاته که انسان‌ها باید یاد بگیرن چطور با مشکلات زندگیشون کنار بیان و یا مشکلات خودشون رو چطور حل و فصل بکنن. بررسی این مسائل که منجر میشه به استحکام و قوام خانواده به نوعی در این کتاب مطرح شده و به نوعی اینها جزو بازدارنده های روابط عاطفی زوجین محسوب شدن. خانم حسن‌پور،
بله خیلی مجید.
این پدیده هایی که به نوعی بازدارنده روابط عاطفی زوجین هستن، اگر در مرحله‌ای که دارن منعقد میشن درمان نشن، حل نشن، تبدیل به مسئله میشن، سپس تبدیل به گره میشن، سپس تبدیل به کینه میشن، بعد درگیری، اختلال، خدای نکرده به طلاق عاطفی و نهایتاً جدایی میانجامه. برای همین اساس این کتاب کمک میکنه از نظریه تا عمل در دو بخش، که بخش نظریش کاملا ویژگی های یک زوج رو به نفع هر دو جنسیت تعریف میکنه. من خیلی مداقه داشتم روی اینکه کتابی انتخاب بشه که حتما هم نویسنده آقا داشته باشه هم خانوم. این کتاب کتاب جامعی دیده شده از نظر من. این کتاب رو من خیلی سریع معرفی بکنم. بخش اولش خانواده و چالش هاست، که در دو فصل با عنوان خانواده و عوامل مؤثر بر اختلافاتشون، و در بخش دوم از منظر روانشناسی با دو فصل مجزا موضوعات حل اختلاف و رفع آن چیزهایی که باعث متاسفانه اختلافات میشه و همینها باعث میشه که به نوعی خانواده ها روابط عاطفیشون دچار اختلال بشه بررسی شده. من مجدد اسم کتاب رو عرض میکنم خدمت همه شنوندگان خوبمون و فرهیخته و کتاب دوستمون. اسم کتاب هست آسیب شناسی تعارضات زناشویی از نظریه تا عمل، به قلم جناب آقای ایوب آقا رحیمی، سرکار خانم پگاه ادیبی پارسا و محمد مهدی صلاح.
بسیار عالی. آقای قمری، این کتاب نسخه الکترونیکی هم داره؟
دقیقاً، من نسخه الکترونیکیش رو مطالعه کردم و چون دیدم هم خوب ورق میخوره، هم مطالب واقعا مطالبیه که بهش نیاز داریم، احساس کردم که خیلی خوبه که این رو معرفی بکنم. الانم دارم از روی نسخه تلفن همراه این رو معرفی میکنم خدمت.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزاریم از اینکه بازم یک کتاب خوب رو بهمون معرفی کردید. امیدواریم که همراهان و شنوندگان عزیز هم از مطالعه این کتاب بهره ببرن.
سلامت باشین.
درود بر شما. خیلی متشکرم. تا هفته آینده، خدا یار و نگهدار.
خدا نگهدار.
شیشه و سنگ، مشکلات و آسیب‌های عدیده خانوادگی در عرصه عاطفی احساسی همسران مانند طلاق عاطفی، سردمزاجی، زیاده روی در ابراز محبت باعث بی‌ثباتی و تزلزل بنیان خانواده است. ابزار بسیار برنده و کارگشا در امور تربیتی و فکری محبت است. در واقع ارتباط عاطفی تامین کننده حفظ کانون خانواده است. ارتباط عاطفی یا همان ابراز علاقه و محبت و دلبستگی به یکدیگر دارای مصادیق مختلف و مراحل رشد است. رفتارهای نیک، گفتارهای نیک، دینداری، باورها از عوامل پیدایش و یا تقویت و ارتقاء ارتباط عاطفی است. همچنین به برخی از موانع و آسیب‌های مانند جهل، وابستگی، بداخلاقی، عدم برآورده شدن نیازهای اولیه و برخی از راهکارهای رفع آنها مانند علم آموزی، فرزندآوری و خودشناسی میتوان اشاره کرد. نتیجه اینکه ارتباط عاطفی موفق آثاری مانند ایثار، آمرزش، رحمت پروردگار، فزونی عقل و نشاط را به دنبال دارد که موجب رضایت، کمال و ثبات خانواده میشود. شما شنونده برنامه تورنج از رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. خیلی متشکریم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. در ادامه میخواییم سری بزنیم به پیامک های دوستان. دوستی به نام خانم نیلوفر از کاشان برامون پیامک زدن و اینگونه مطرح کردن که میتونم بگم تقریبا نزدیک 0% ما آموزش مناسب در فضای آموزشی برای مسائل عاطفی رو داریم. همین میشه طلاق عاطفی که خیلی از زوجها درگیرشن. خب آقای دکتر شریفی، موضوعی که مطرح شد یه موضوع اجتماعی، من از خانم دکتر عذرخواهی میکنم این سوال رو پاسخش رو از زبان آقای دکتر شریفی بشنویم که طلاق عاطفی کی شکل میگیره، اصلا آماری از همچین طلاقی در جامعه میشه ثبت کرد و وجود داره یا خیر و چگونه است؟
خب این که طلاق عاطفی کی شکل میگیره دقیقاً زمانی است که دو طرف داستان آرام آرام احساس میکنن که به اندازه کافی از طرف مقابل مورد توجه عاطفی قرار نمیگیرن، نیازهاشون بهش توجه نمیشه و در زندگی نارضایتی بیشتر میشه. به عبارت ساده تر طلاق عاطفی وقتی رخ میده که دیگه طرف مقابل برای ما نفر اول زندگیمون نیست یا ما احساس میکنیم که نفر اول زندگی او نیستیم و همراه با خودش خب یک سری علامت ها و ویژگی ها داره که ما علاوه بر بحث طلاق عاطفی بحث طلاق اقتصادی داریم، بحث طلاق جنسی داریم، طلاق سکوت داریم که یکی از مهمترین عواملش متاسفانه مهارت گوش کردن فعاله که بین زوجین خوب اتفاق نمیفته. بر اساس آخرین آماری که انجام گرفته میزان گفتگوی بین زوجین در ایران حدود 15 دقیقه است و این آمار در برخی از شهرها زیر 13 دقیقه است، از جمله شهر تهران متاسفانه. اما در مورد طلاق عاطفی خب آمار خیلی دقیقی که وجود نداره، ولی مطالعات اکتشافی که ما در پژوهشکده خانواده انجام دادیم متاسفانه نشان دهنده این است که ما در سال 1400 حدود 138700 ازدواج داشتیم و بیش از 49000 طلاق رسمی، ولی مطالعات اکتشافی بیان این رو دارد که تقریبا حدود 60% خانواده های ایرانی به دلایل مختلف به درجاتی دارن از مقوله طلاق عاطفی رنج میبرن. یعنی خانواده های شکفته در جامعه ما هم از خانواده های گسسته و هم از خانواده های آشفته که طلاق عاطفی و طلاق جنسی، طلاق اقتصادی، طلاق سکوت در مرکز چنین خانواده ای قرار میگیره به مراتب کمتره. یعنی آمار دقیق نیست ولی مطالعات اکتشافی این حدود عدد رو متاسفانه به دست ما میده که عدد بسیار بالایی است.
سپاسگزارم از توضیحات خوب شما. خانم دکتر عسکریان دوستی به نام زهرا از تبریز برامون پیامک زدن و اشاره کردن به نقش فضای مجازی برای آموزش و فرهنگسازی در این خصوص. توی فضای مجازی مدینه فاضله‌ای درست کردن از روابط صمیمی زن و شوهر که در زندگی واقعی عملا غیر ممکنه. کاش خانواده ها با چشم بازتری در این فضا وقت بگذرونن. در این خصوص برامون توضیح بفرمایید.
درست. ببینید، در رابطه با بحث همون صمیمیت که بحث اولیه ما بودش و بعد به دنبال اون مقوله افشاگری احساسی رو مطرح کردیم، یه نکته رو مد نظر داشته باشید. دو تا میشه گفتش کلید واژه در این پیامک بود که من به همین دو تا کلید واژه در اصل بسنده میکنم، اگرچه که عوامل بسیار زیادی رو ما میتونیم نام ببریم که از حوصله این برنامه و زمانش خارجه. یکی بحث فرهنگ سازی. ما یکی از مشکلات عدیدهی که در از توی بحث افشاگری احساسی داریم بحث فرهنگ سازی. اینه ما در فرهنگمون و در شیوه های تربیتیمون در خانواده ها اونطور که باید و شاید این مهارت رو به عنوان یکی از مهارت های لازم برای زندگی و ضروری به ما آموزش ندادن.
بله.
یعنی ما به عنوان افرادی که در خانواده هامون رشد کردیم الگوهای مشاهده خوبی نداشتیم و تصورمون بر این هستش که به نوعی ابراز احساسات و افشاگری اون یک بار روانی و آسیبزایی رو برای ما، حالا زن به نوعی همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن و نکته جالبی رو بهش مطرح کردن، حتی برای مردها هم یه نوع نقصان به حساب آوردیم. پس بنابراین بحث توی بحث فرهنگ سازی و آموزش که این ضعف رو در الگو سازی کردن و مفهوم سازی کردن به بچه هامون داشتیم. حالا اینها فرزندانی هستن که ازدواج میکنن به عنوان مادر و پدر امروز وارد جامعه میشن. یکی از ارکانی که بزرگترین آسیب رو باز به این قضیه وارد کرده به قول فرمایش شما فضای مجازی هست که امروزه شایع شده و زندگی هایی رو شکل داده به نام زندگی های ویترینی. من اسم این رو میذارم یه زندگی ویترینی. یعنی ما ویترینی رو درست میکنیم از شرایط زندگی که اصلا واقعی نیست و هر اون چه که هست فقط یک ویترین بسیار بسیار جذاب و پر از هیجان هست و متاسفانه اون نتایجی رو که امروز میبینیم عاید ما شده اینه که حتی در بین افرادی که از تحصیلات بالایی برخوردارن، حتی در پدر مادرهایی که از روابط اجتماعی خوبی برخوردار هستن، این کج‌فهمی و این خطای شناختی به وجود اومده که هیچ وقت در اون جایگاهی که هستن و اون شرایطی که دارن درش زندگی میکنن رضایت نسبی رو هم به دست نمیارن. چرا؟ چون که فاصله بین معیارهای زندگیشون رو با اون معیارهایی که در فضای مجازی مشاهده میکنن بسیار بسیار زیاد میبینن و برای رسیدن به اون معیارها هر قدر هم تلاش میکنن باز خودشون رو موفق نخواهند. در نتیجه این ام باعث میشه که موجبات نارضایتی و به طور کلی ناخرسندی از زندگی زناشویی برای چه زن چه مرد مهیا میشه. دریغ از این که تمامی این چیزهایی که داریم در فضای مجازی میبینیم فقط یک تکه‌ای و یا یک بخشی از در اصل میشه گفت اون شعاری هست که ما داریم در فضای مجازی ابرازش میکنیم و شاید با واقعیت بسیار بسیار فاصله داشته باشه.
آقای دکتر شریفی، به نظر شما فرهنگ سازی و آموزش از طریق نهادهای مربوطه مثل دانشگاه ها، آموزش و پرورش یا نهادهای فرهنگی دیگمون چطور میتونه در رفع این معضلات در واقع مؤثر واقع بشه؟
یه مقداری من با این واژه فرهنگسازی همیشه مسئله دارم، خیلی به کار میره، خیلی کارشناسا ازش استفاده میکنن. واقعیتش این است که فرهنگ دیرپاترین حوزه اجتماعی محسوب میشه و تغییرات در اینجا بسیار بطئی آروم و شاید نسلهایی میطلبه که
همینطوره.
ما بخوایم این واژه رو به کار ببریم. بنابراین من معمولا ابا دارم از به کار بردن مقوله فرهنگ سازی، اما اینکه چه کار میتونیم انجام بدیم برای اینکه مردم ما به این سمت و سو گرایش پیدا بکنن، من فکر میکنم اولا نیاز داریم به یک سری اسناد روشن که پایه اونها بر پژوهش بنا شده. یعنی اینکه ما یه خلایی تو کشورمون تو این زمینه داریم و اون این است که تحقیقات عمیق در حوزه‌های مختلف برای اینکه ابعاد قضیه شناخته بشه ما به اندازه کافی نداریم که بتونیم به اونها استناد بکنیم، اونها رو تبدیل به برنامه بکنیم و بر اساس اون برنامه بتونیم اندازه‌گیری بکنیم که خب الان کجا هستیم، چه اتفاقی باید بیفته و پیشبینی ها چگونه است و در آینده قرار ما به کدوم سمت و سو بریم. نکته اول اینه. نکته دوم، من به نظرم مهمترین دستگاه که میتونه تو این زمینه فعالیت کنه متاسفانه فشلترین و ناکارآمدترین دستگاه دولتی ما، یعنی دستگاه تعلیم و تربیته. آموزش پرورش ما طی 12 سال 16,000 ساعت وقت از فرزندان ما میگیره و دریغ از 16 ساعت کار به درد و خور برای بحث خانواده. یعنی شما اگر تحلیل محتوا بکنین آنچه که در این دستگاه عریض و طویل میچرخه از دوره پیش دبستانی تا زمانی که دیپلم میگیرن، متاسفانه میبینیم که برنامه هایی که کمک میکنه به این که ما فرزندانمون رو آماده بکنیم برای این که در آینده نقش همسری و نقش والدی رو بر عهده بگیرن یا نیست یا بسیار نادره.
خیلی متشکرم. خب ما از عزیزان و مسئولان آموزش پرورش و همه نهادهای آموزشی دیگه هم دعوت میکنیم که در این برنامه مشارکت داشته باشن، نظرات، پیشنهادات و پاسخی اگر دارن با برنامه خودشون، برنامه تورنج در واقع در میون بذارن. در لحظات پایانی برنامه هستیم برای اینکه بتونیم یه نتیجه گیری خوب و مفید داشته باشیم. از هر دو بزرگوار، هر دو میهمان گرانقدرمون خواهش میکنم که در 20 ثانیه یه پیامی به خانواده های ایرانی ارائه بدن در خصوص موضوع برنامه. بفرمایید خانم دکتر.
فکر میکنم بزرگترین پیامی که میشه به خانواده ها داد اینه که در صورت شرایطی که خانواده امروز بهش رسیده دیگه شرایطیه که آبستن اون چیزی بود که در گذشته به قول معروف به وجود اومد، ولی حداقل به این نکات والدین امروز برای فرزندان آینده توجه داشته باشن، نقش روابط عاطفی و نقش افشاگری و ابراز احساسات رو برای خانواده هاشون، اون هم نه در حد شعار، در حد عمل بتونن به خوبی ایفا بکنن که انشالله بتونیم ما در آینده خانواده های خوبی رو نظاره‌گر باشیم.
از آقای دکتر شریفی عزیز خواهش میکنیم شما در 20 ثانیه یک پیام بدید به خانواده های ایرانی.
خلاصه عرضم این است که سعی نکنیم همسرمون رو تغییر بدیم، همانگونه که هست بپذیرمش، درکش بکنیم و فضایی فراهم بکنیم که انشالله تعامل و گفتگو بالاتر بره.
انشاءالله. بسیار سپاسگزاریم از این که شنونده برنامه تورنج با موضوع عوامل بازدارنده روابط عاطفی زوجین در خانواده بودید. ما میزبان دو کارشناس خوب و حاضر، خانم دکتر مهناز عسکریان، روانشناس شناختی حوزه اجتماعی و مشاور خانواده، و همچنین آقای دکتر علیرضا شریفی یزدی، روانشناس اجتماعی و جامعه شناس بودیم. از حضور ارزشمندشون بسیار سپاسگزاریم. از نویسنده و تهیه کننده خوبمون خانم زهرا بهریه خیلی سپاسگزاریم، و از شما عزیزانی که تا این لحظه ما رو یاری کردی. تا تورنج دیگر شما رو به خدای منان می سپارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. کاروان فراگیرترین رویداد قرآنی کشور به ایستگاه سیام رسیده. در این دوره از مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج علاقه‌مندان میتونن در 3 بخش خانوادگی، گروهی و فردی شرکت کنن. بخش اول، خانوادگی. چقدر خوب و خوشحال کننده است که قرآن محور انس خانواده ها باشه. برای گسترش فرهنگ قرآنی در خانواده ها، مسابقات سراسری قرآن و اطرت بسیج ابتکاری ویژه داره. خانواده های عزیز و محترمی که قصد شرکت در این مسابقه رو دارند، باید در دو بخش صحیح خوانی و حفظ قرآن تمرین داشته و آمادگی لازم رو کسب کنند. در این کار تیمی مسئولیت اعضای خانواده با بقیه فرق داره. پدر خانواده صحیح خوانی سوره انسان رو بر عهده داره. مسئولیت حفظ نصف سوره معارج با مادر خانواده است. فرزند بالای 10 سال میبایست 4 آیه موضوعی قرآن رو حفظ کنه و فرزند زیر 10 سال هم 5 سوره آخر قرآن رو باید حفظ بشه.
بخش دوم، تیمی و گروهی. تیم درست کردن و به صورت گروهی مسابقه دادن جذابیت‌های خاص خودشو داره. اونایی که هیجان کار گروهی براشون جذاب هست میتونن با ایجاد یک گروه از دوستان، آشنایان، همکلاسی‌ها و یا همکاران در مسابقات سراسری قرآن شرکت کنن. نکته جالب توجه در بخش تیمی مسابقات قرآن و اطرت بسیج این هست که شرکت کنندگان میتونن به دو شیوه متفاوت در چالش‌های این رویداد قرآنی حاضر بشن. در الگوی اول، هر کدام از اعضای گروه مسئولیت متفاوت و مجزایی را به عهده دارند. بدین گونه که نفر اول حفظ نصف سوره معارج را به عهده داره، نفر دوم باید زحمت ارائه سخنرانی جذاب از مفاهیم نامه 31 نهج البلاغه را بکشه، نفر سوم هم وظیفه حفظ 5 فراز اول دعای 24 صحیفه سجادیه را متقبل میشه. این گروه 3 نفره توانایی قرائت دست جمعی آیات 19 تا 35 سوره معارج را هم باید داشته باشند. و اما در شیوه دوم بخش گروهی مسابقات، تمامی اعضای گروه میبایست کل سوره مبارکه الرحمن رو حفظ کنن و آمادگی ارائه داشته باشن.
بخش سوم، فردی. مرسومترین روش در مسابقات قرآن بخش فردی است. علاقه‌مندان این بخش حتی نوگلان زیر 7 سال میتونند در دو گروه خواهران و برادران در رشته هایی که الان خواهیم گفت ثبت نام و مسابقه بدن. 1. حفظ در مقاطع مختلف. 2. صحیح خوانی. 3. ترتیل خوانی. 4. قرائت. 5. معارف بخش هایی از قرآن. 6. نهج البلاغه. 7. صحیفه سجادیه. آقایون، خانوما، جوونا، نوجوونا، تا پایان تیر ماه با مراجعه به سایت دارالقرآن بسیج به آدرس www.quranbsj.ir و یا با ارسال عدد 5 به سامانه پیامکی 66305 ضمن ثبت نام در مسابقات قرآن و اطرت از جزئیات اون آگاه بشید. سایه قرآن رو سرتون مستدام. دارالقرآن بسیج.
بهترین عیار خوشبختی اندازه کیف پولتان نیست، اندازه لبخندتان هست. لبخند و سکوت دو ابزار قدرتمندند. سکوت روشی برای اجتناب از مشکلات است و لبخند راهی برای حل بسیاری از مشکلات می باشد. لبخند حتی اگر لبهایت انحنای خندیدن را بلد نیستند، حتی اگر لبخندت جست خشک و تا نخوردی آدم بزرگ ها را به هم بزند، اما باز هم باید لبخند بزنی. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم.
خوبه این هفتم تا دوازدهم تیر را هفته حقوق بشر آمریکایی اعلام بکنیم. من تعجب میکنم آمریکایی ها خجالت نمیکشن اسم حقوق بشر رو میارن. هر کس دیگری در دنیا ادعا بکند طرفداری از حقوق بشر رو، دولت مردان آمریکا دیگه نباید این ادعا رو بکنن. با این همه فضاحتی که در کارنامه اونها نسبت به حقوق بشر هست،
فرمانده ضد تروریسم در کل منطقه، دولت آمریکا او رو ترور کرد، خودشون هم اعتراف کردن این مایه روسیاهی آمریکا شد.
رفتار ضد بشری دولت مستکبر آمریکا همچنان در جهان در مقابل دیدگان ملت‌های مظلوم و تحت ستم است. ظلم و بی‌عدالتی گسترده آمریکا از آفریقا تا شرق آسیا و از خاورمیانه تا قلب اروپا و در دل آمریکا. هفته بازخوانی و افشای حقوق بشر آمریکایی ششم تا دوازدهم تیر ماه و برگزاری مراسم ویژه در تهران و سراسر کشور. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
و حالا دعوتتون میکنم از رادیو گفتگو دیدار آشنا رو همراهی کنید.
دیدار آشنا. در فصل دیدار آشنایی ها هرچقدر که تقویم روزگار به روز 18 ذی‌الحجه یعنی عید سعید قدیر خم نزدیکتر میشه، بازار دید و بازدید و هدیه دادن و هدیه گرفتن گرمتر میشه. سفارش شده که مؤمنان در چنین روزی به دیدار یکدیگر، از جمله به دیدار سادات برن و این روز مبارک رو به ایشان تبریک و شاد باش بگن. خب ما هم قراری گذاشتیم این سنت حسنه رو به جا بیاریم و از طریق امواج رادیو هر روز به زیارت یکی از سادات که البته همراه و همقدم رادیو گفتگو بودند بریم و ضمن تبریک این روز مبارک دیدگاهشون رو راجع به مهمترین اصل در استمرار و تعمیق یک گفتمان مشترک کامل و صمیمانه در حوزه قدیر و تسری اون به سایر حوزه ها رو به عنوان ایدی ازشون بشنویم. همراه ما باشین. این ایدی شنیدنیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اصلی ترین مبنا و اصلی که گفتمان ساز باشه در همه حوزه ها هم ورود داشته باشه اصل ولایت دیگه.
آقای دکتر سید محمد رضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی.
من فکر میکنم که هم از قربان شروع میشه تا قدیر هم هست. به حال در قربان هم بحث ولایت حضرت ابراهیم علیه السلام بود از سوی خداوند که فرمود انی جاعل للناس اماما. بعد هم در قدیر هم امامت علی علیه السلام از سوی پیامبر تعیین شد و حالا فصل مشترک همون عنوان امامتی که در شکل عامش میشه ولایت. ولایت به معنی سرپرستی است. البته علامه امینی 21 معنی برای ولایت ذکر میکنه در کتاب خودش القدیر، اما یکی از معانی ولایت سرپرستی است، یکیش هم دوستی. بزرگان میگن که در کلمه ولایت یک نوع دوگانگی نهفته است، به این معنی که موقعی که بین دو چیز چنان قربتی و نزدیکی وجود داشته باشه که هیچ چیز بین اون دوتا حائل نباشه، در حقیقت ولایت بین اون دوتا حاکم است. و ولی هم کسی است که با مولای خودش، که مولا در اینجا به معنی کسی تحت ولایتشه، چون مولا هم معنی سرپرست داره هم کسی که تحت سرپرستی است، ولی کسی است که با مولای خودش چنین رابطه ای رو دارد، یعنی رابطه ای که بین اونها هیچ فاصله ای وجود ندارد. حالا این امامت هم اون عنوان عامش ولایته که حالا پیامبر در روز قدیم میفهمم که من کنت مولا و هادا علی مولا، یعنی نسبتی بین ولی و مولا وجود داره یا ولی و کسی که تحت ولایته، که این نسبت قرابتی بسیار نزدیکی است که مثلا هیچ چیزی بین در این قرابت خدشه ایجاد نمی کنه. این قرابت و این ولایت بین مردم و ولی خودشون که حالا امام معصوم باشد، پیغمبر باشد، یا حضرت ابراهیم باشد در عید قربان و پیامبر در بعثت پیامبر و امیرالمومنین و ائمه در زمان حضور امامان و در عصر غیبت هم بین ولی فقیه و مردم این ولایت و این قرابت باید وجود داشته باشه. فکر میکنم این اصلی ترین مبنا در گفتمان قدیر باشه. انشالله همه ما و شما تحت ولایت امیرالمومنین و اولاد معصومین اونها باشیم. انشالله موفق باشید.
در آشناترین وعده دیدار، شیرینی طعم امامت و ولایت گوارای وجودتان.